사라봐.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر یکایک شما عزیزان شنونده و وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم با برنامه امروز زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. لطفا تا پایان با ما همراه باشید. ۰۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ در افغانستان و ۳۸۲۶۶ در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خب ماه رمضان هست و ما در این ماه در ارتباط با بحث روزداری صحبت میکنیم و تأثیراتی که روی سلامت ما میتونه داشته باشه. امروز در خدمت کارشناس خوب برنامه خانم دکتر فریبا کوهتانی متخصص تغذیه و استاد دانشگاه هستیم تا در رابطه با مسائل مهم تغذیه ای و نکات ضروری در ماه رمضان برای بیماران قلبی عروقی و اونایی که فشار خون بالا دارند صحبت بکنیم. با ما همراه باشید. درود بر شما باد خانم دکتر، خیلی خوش آمدین.
به نام خدا، بنده هم خدمت سرکار و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی قبولی طاعاتشون رو در این ماه عزیز.
سپاسگزاریم خانم دکتر از اینکه فرصتی را فراهم کردین که ما در خدمت شما باشیم در برنامه صحی و بهداشتی ضربان. در مقدمه بحث من اعلام کردم خانم دکتر که میخوایم مهمترین و ضروری ترین توصیه های غذایی و تغذیه را از زبان شما بشنویم برای کسایی که مریضی قلبی دارن یا اونایی که فشار خون بالا دارن. ما در خدمت شما هستیم که بحث را شروع بفرمایید.
من به این عزیزان اولین توصیه رو که دارم اینه که از آنجایی که در واقع مسئله روزداری در این بیماران برمیگرده به شرایط بیماری، برمیگرده به در واقع شرایط خود بیمار، به نوع بیماری، به شدت و ضعف بیماری، تداخلات غذا و دارو، اینکه در واقع اینها نیاز به چه داروهایی دارن و این داروها در چه زمانهایی باید مورد استفاده قرار بگیره، اینکه در واقع شرایطشون از نظر وضعیت دریافت مواد غذایی و مایعات باید به چگونه باشه، همه اینها ایجاب میکنه که این گروه قبل از اقدام به روزداری حتما با پزشک معالجشون مشاوره داشته باشن و تحت نظر مستقیم پزشک معالج اقدام به روزداری بفرماین.
بله.
از اونجایی که بسیاری از بیماری های قلب عروقی یک سری فاکتورهای خطر مشترک دارن، من میخوام ابتدا به این فاکتورهای خطر اشارهی بکنم و روزداری در این فاکتورهای خطر چجوریه و آیا روزداری میتونه مفید باشه یا نه. ببینید، ما معمولا مسائلی مثل چاقی، مثل اختلالات قند خون، مثل اختلالات چربی های خون، مصرف سیگار، مصرف الکل، تعادل، اینها از عمده فاکتورهای خطری هستن که خطر بیماری قلب و عروق رو میتونن افزایش بدن.
بله.
و از اونجایی که روزه‌داری واقعا به اصلاح بسیاری از این فاکتورهای خطر میتونه کمک بکنه، یعنی یکی اگر روزه‌داری با روش درست انجام بشه میتونه منجر به کاهش وزن اضافه در افرادی که در واقع در معرض خطر این بیماری قرار دارن و در واقع اون اصلاح وزن بدن کمک کننده است و از خطر بیماری میتونه پیشگیری بکنه.
بله.
یا اصلاح وضعیت چربی های خون، اصلاح وضعیت قند خون، که اینها همه میتونه جزء مزایای روزداری باشه و در واقع روزداری زمانی هست که یک الگوی درست غذا خوردن و زندگی رو هم میتونه به همراه داشته باشه. یعنی شما فکر کن اگر کسی از سیگار استفاده میکنه، مسلما خب استفاده از الکل به دلیل عقایدی که ما داریم در هموطنان ما پایین تر باید باشه و حتی کسانی که در واقع ممکنه که از این ماده استفاده بکنن، خب به دلیل شرایط ماه رمضان استفاده از این فاکتورهای خطر مسلما کاهش پیدا میکنه و همه اینها باعث میشه که خطر بیماری های قلب و عروق رو ما بتونیم در کسانی که مستعد این بیماری ها هستن با روزداری کاهش بدیم.
خب سپاسگزارم خانم دکتر از صحبت‌های بسیار خوب شما. در این قسمت می‌خوایم که با توجه به تخصص شما در علم تغذیه، شما توصیه‌های لازم را برای مریضایی که مشکل قلبی دارند یا فشار خون بالا دارند بفرمایید.
ببینید، ما در واقع اگر به من اجازه بدین از اول من میخوام که یه تقسیم بندی برای بیماری‌های قلبی داشته باشیم و بر اساس این ببینیم که وضعیت روزداری در این بیماران عزیز میتونه به چه صورت باشه. ما بیماری‌های قلبی رو میتونیم به بیماری‌های شریان‌های کرونری قلب تقسیم بندی بکنیم، بیماری‌هایی که نارسایی‌های قلب درش مطرح هست و بیماران عزیزی که پرفشاری خون دارن، بیمارانی که دچار بی‌نظمی‌های قلبی هستن، بیماری‌های دریچه‌ای قلب و بیماری‌های مادرزادی قلب.
بله.
که اصولا ما در دسته‌بندی که از این بیماران عزیز داریم، ببینید کسانی که، یعنی من برگردم سر گروه اول، کسانی که دچار بیماری‌های کرونری قلب هستن، بسته به اینکه در شرایط حاد یا مزمن بیماری قرار بگیرن، ممکنه که اینها از نظر مجوز روزداری پزشک معالجشون باهاشون برخوردهای متفاوتی رو داشته باشن. مثلا در کسانی که بیماری‌های حاد کرونری دارن، کسی که دچار مثلا مشکلی مثل سکته قلبی شده و در شرایط حاد سکته قلبی قرار داره، معمولا ممکنه که وقتی که با پزشک معالج در این خصوص مشورتی میکنن، اغلب به این عزیزان اجازه روزداری داده نمیشه، که البته بازم تاکید میکنم اینها همه به شرایط فردی بستگی داره و نظر اون پزشک معالج در اولویت اوله.
بله.
ولی کسی که بیماری حاد تنگی عروق کرونرش تازه تشخیص داده شده، مثلا در آنژیوگرافی که انجام داده یا در تست ورزشی که انجام داده، معمولا این افراد باید یک فاصله ای رو رعایت بکنن بین زمان تشخیصشون با زمانی که مجوز روزداری رو بهشون پزشک میده. ولی اگر کسی باشه که یک بیماری مزمن عروق کرونری رو داشته باشه، در چنین شرایطی بستگی داره به شرایط بیمار، یعنی اگر بیماری باشه که کاملا شرایطش تحت کنترل باشه، اگر بیماری باشه که حال عمومی خوبی داشته باشه، دچار نارسایی قلبی نباشه، بیماری که در واقع ساعات مصرف داروش میتونه در فواصل بین افطار تا سحر توسط پزشک در واقع تعیین بشه و هیچ آسیبی به اون پروسه درمانی وارد نکنه، و در صورتی که در واقع اون استطاعت بدنی رو بیمار داشته باشه، با روزداری دچار علائم قلبی نشه، و معمولا این عزیزان نباید اصلا قبل از شروع روزداری هم هیچ نوع علامت قلبی که در واقع وابسته به فعالیت هست اینها داشته باشن. در چنین شرایطی در تحت نظر پزشک معالج در واقع این عزیزان ممکنه که بتونن روزشون رو بگیرن و حالا ما ممکنه کسانی رو داشته باشیم که عمل قلب باز کردن یا ممکنه که استنت گذاشته باشن در قلب. در این عزیزان میگم در صورتی که واقعا گذشته باشه از این زمان عمل، اون دوره حاد که حداقل در واقع برای مثلا کسی که یک سکته قلبی داشته 6 هفته حداقل زمانیه که باید این فاصله رعایت بشه.
بله.
ولی حالا بستگی به نوع عمل این فاصله میتونه متفاوت باشه، بسته به شرایط، بسته به نوع در واقع درمانهایی که در بیمار داره صورت میگیره. و هم که عرض کردم اگر کنترل کامل روی شرایط بیمار وجود داشته باشه، بیمار هیچ گونه علامتی نداشته باشه در شرایط فعلی و پزشکش بتونه داروها رو تنظیم بکنه در اون ساعات مجاز خوردن و در واقع پزشک با توجه به شرایط فردی بیمار این مجوز رو بده، این عزیزان ممکن یعنی در واقع میتونن روزه رو بگیرن. در این صورت واقعا باید حتما تحت نظر باشن و به اون توصیه خاص پزشک خودشون حتما باید توجه داشته باشن. و اون عزیزانی هم که روزه رو میگیرن بهتره که باز یکی دو روز امتحان بکنن، در صورتی که روزه داری باعث ایجاد علائم قلبی در اینها نشد میتونن در واقع به این عمل ادامه بدن و ازشون التماس دعا میطلبیم.
بله.
اما بریم روی گروه بعدی بیماران که کسانی هستن که در واقع تشخیص نارسایی قلبی در این عزیزان داده شده. ببینید در کسانی که نارسایی قلبی دارن یک رژیم غذایی متعادل و مصرف متعادل آب در اینها خیلی میتونه مهم باشه و استفاده منظم از داروها در مدیریت این بیماران جز اصولیه که واقعا باید بهش توجه خاص بشه. معمولا این عزیزان ممنوعیت روزه داری دارن و نباید روزه بگیرن، ولی بازم عرض میکنم اولویت با پزشکی هست که شرایط این بیماران رو از نزدیک ملاحظه میکنه.
بله.
همینطور ما در عزیزانی که ممکنه که دچار آریتمی های قلبی باشن، بسیاری از این ضربان های قلب نامنظم ممکنه واقعا امکان روزداری وجود داشته باشه تحت نظر پزشک، ولی اگر این ضربان قلب خیلی نامنظمیه، در واقع ضربان خیلی شدید باشه و همراه با تنگی دریچه به ویژه دریچه میترال باشه، این عزیزان هم به دلیل اینکه مخصوصا کم آبی میتونه منجر به تشکیل لخته بشه، امکان سکته مغزی رو در اینها میتونه افزایش بده، احتمال آمبولی رو در این افراد این شرایط میتونه افزایش بده، اینه که واقعا گرفتن روزه ممکنه خطراتی رو در این عزیزان به همراه داشته باشه. پس عزیزانی که دارن از داروهای مثل وارفارین ضد لخته‌ها در واقع داروهای کنترل کننده ضربان قلب استفاده میکنن، تشخیص تنگی دریچه درشون داده شده، اینها جزء کسانی هستن که ممکنه واقعا پزشک بهشون این اجازه رو نده که روزه بگیرن.
بله.
اما میریم سراغ دسته بعدی که بیماری‌های دریچه‌ای هست که در این بیماری‌های دریچه‌ای هم ما یکی از شایع‌ترین اختلالاتی که وجود داره پرولاپس دریچه میترال هست که در واقع عزیزانی که پرولاپس دارن حتی با وجود درد سینه، ضربان نامنظم قلب، اینها اگر نارسایی قلبی داشته باشن ممنوعیتی برای روزه‌داری ندارن، ولی در صورتی که این پرولاپس همراه با نارسایی باشه در این عزیزان هم ممکنه که توسط پزشک معالج اجازه داده نشه که روزه بگیرن. در مورد بیماری های مادرزادی قلب، بیمارانی که در واقع دیواره بین دوتا دهلیزشون تشکیل نشده یا دیواره بین دوتا بطنشون تشکیل نشده یا کسانی که حالا اینها معمولا با افزایش فشار ریوی هم شرایطشون همراه هست، در این عزیزان هم معمولا ممکنه که پزشک بهشون این مجوز رو نده که روزه رو بخوام بگیرن. پس بنابراین ما اولویت اول رو باید بذاریم به نظر پزشک معالجی که در واقع این عزیزان رو دارن کنترل میکنن.
خب شما گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان تا همینجا داشته باشید. فرصتی با خانم دکتر بیتیم استراحت کوتاهی بفرمایید، برگردیم باز در خدمتشان باشیم.
با برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
خب میخواییم که گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان خانم دکتر فریبا کوهتانی استاد دانشگاه و متخصص تغذیه ادامه بدیم. خانم دکتر، ما بسیار سپاسگزاریم از توضیحات بسیار دقیق و البته مفصلی که در رابطه با انواع و اقسام بیماری های قلبی داشتین. میخواییم که در مورد بیمارانی که فشار خون بالا دارن یا هایپرتنشن دارن بفرمایین که اینا چی کار باید بکنن؟
ببینید، در مورد پرفشاری خون بستگی، اولا من میخوام اینو عرض بکنم که در کسانی که ما میخوایم پیشگیری کنیم از پرفشاری خون، خود روزه‌داری میتونه به عنوان یک اقدام بسیار مناسب باشه. ببینید، ما معمولا در یعنی در واقع جزء عوامل خطر پرفشاری خون یک رژیم غذایی نامتعادل و بده که معمولا در روزه‌داری اگر این رژیم غذایی تصحیح بشه، پس بنابراین میتونه پیشگیری بکنه از پرفشاری خون.
بله.
از مصرف غذاهایی که پرچرب هستن، مصرف غذاهایی که پرنمک هستن، در واقع عوامل خطری مثل سیگار، اینا همه در ماه روزه‌داری میتونه واقعا اصلاح این شرایط نامناسب کمک بکنه به پیشگیری. و اما ببینید، در کسانی که مبتلا به پرفشاری خون هستن، اگر عزیزانی که دچار پرفشاری خفیف خون هستند و اینها داروهایی که مصرف میکنن داروهاشون محدوده و توسط پزشک معالجشون میتونه در وعده های افطار و سحر تنظیم بشه، به شرط اینکه اینها روزه رو میگیرن، قبل از افطار حتما باید فشار خونشون اندازه گیری بشه.
بله.
در صورتی که افزایش فشار خون مشاهده نشه، اینها اشکال نداره، میتونن روزه بگیرن. و یادمون باشه یکی از گروه های درمانی که در این بیماران استفاده میشه از داروهای مدر هست. اگر داروی مدری داره توسط این عزیزان استفاده میشه، این رو در وعده افطار حتما استفاده بکنه، در واقع بتونن تو این فاصله تا سحر این مایعات رو جبران بکنن.
بله.
اما در مورد عزیزانی که پرفشاری خونشون شدیدتر هست، نیاز به تعداد داروهای بیشتری دارن، در کسانی که بی‌نظمی دارن در فشار خونشون، در کسانی که امکان استفاده از داروها فقط در این دو وعده سحر و افطار وجود نداره، در این عزیزان ممکنه که روزداری آسیب به بدنشون برسونه. حتما باید در این خصوص با پزشکشون مشورت داشته باشن.
خب خانم دکتر، با توجه به مشکلات و امراض قلبی و همینطور مشکل فشار خون بالا، توصیه های غذایی و خوراکی شما برای بیماران به خصوص در ماه رمضان چی هست؟
ما در عزیزانی که مبتلا به بیماری قلب و عروق یا پرفشاری خون هستن و پزشک معالجشون این مجوز رو صادر کردن که میتونن اینها روزه بگیرن، در این عزیزان یه سری نکات هست که خیلی اهمیت داره در تغذیهشون. ما اصولا این رو جزء توصیه هامون داریم که این عزیزان باید حتما افطارشون رو با یک وعده سبک شروع بکنن.
بله.
و این در روزداران دچار مشکلات قلب و عروق خیلی این توصیه باید جدی تر گرفته بشه. ببینید، ما حتما این گروه از روزداران باید با یک در واقع ماده قندی که بتونه قند خون اینها رو سریع جبران بکنه و نوع قند سالمتری داشته باشه، مثل همون خرمایی که به همه روزداران توصیه میکنیم، همراه با مایعات گرمی که این مایعات گرم میتونه در واقع یه شیر ولرم باشه، یک چای خیلی کم رنگ باشه و در واقع با یه چند تا لقمه ساده نون و پنیر توصیه میشه. یعنی بهترین چیزیه که واقعا میتونن این عزیزان روزشون رو باز بکنن. و خیلی مهمه که حجم زیادی از غذا یک دفعه وارد دستگاه گوارش این عزیزان نشه.
بله.
و رعایت فاصله بین افطار و شام حتما به این عزیزان توصیه میشه. یعنی به هیچ وجه من خواهش میکنم که این گروه از روزداران عزیز یه دفعه وعده افطار و شامشون رو با هم مصرف نکنن و حداقل فاصله‌ای که باید بین این دو وعده وجود داشته باشه یه چیز حدود 45 دقیقه است، که البته بسته به ساعت در واقع فاصله بین افطار تا سحر این میتونه تا 2 ساعت هم افزایش پیدا کنه این وعده، در واقع فاصله بین این دو وعده. اما در خصوص محتویاتی که در هر کدوم از این وعده ها باید ما بهش توجه داشته باشیم، یکی این که باز ما رعایت مصرف مایعات کافی در این عزیزان خیلی اهمیت داره.
بله.
چون ببینید مسئله کم آبی خودش ممکنه که یک سری از مشکلات رو در این عزیزان افزایش بده. پس رعایت مصرف مایعات کافی در فاصله بین سحر تا در فاصله بین افطار تا سحر و موادی که به حفظ این مایعات در بدن کمک میکنن. یعنی ببینید ما گروه سبزیجات، میوه ها، اینها چیزایی هستن که در واقع میتونن از بروز کم آبی در طی ساعات روز مصرفشون در واقع در فاصله بین این وعده ها، یعنی در این 3 وعده کمک میکنه که در واقع اون حالت کم آبی ایجاد نشه. پس بنابراین در کنار این باز من توصیه میکنم که عدم استفاده از غذاهایی که پرچرب هستن در این عزیزان باز تاکید بیشتری روش وجود داره و اصولا استفاده بهینه از مواد غذایی که کم چربن، یعنی نوع گوشتی که در اینها باید استفاده بشه بهتر هست که از انواع کم چرب باشه. گوشت های قرمز رو تعداد دفعات مصرفش رو کاهش بدن، سعی بکنن در همین ماه روزداری در واقع به مصرف بیشتر گوشت های سفیدی مثل گوشت ماکیان، گوشت ماهی ها، حبوبات، مغز ها توجه بیشتری داشته باشن و اینها رو در واقع بیان جایگزین یک بخشی از گوشت قرمزی که در وعده های غذایی میتونه استفاده بشه قرار بدن.
بله.
مسئله و نوع لبنیات مصرفی باز توصیه میشه در اینها حتما از لبنیات کم چرب استفاده بشه. تو وعده های مختلف همونطور که عرض کردم بهتره که افطار رو با یه لیوان شیر گرم در واقع باز بکنن و که در واقع ما میبینیم لبنیات در وعده افطار دیده شده، تو وعده شام و سحری هم میشه از جایگزین های شیر مثل ماست در واقع استفاده کرد.
بله.
و اصولا برنامه غذایی که اینها در وعده سحری به ویژه دارن، ببینید در کل وعده ها باید از حجم کم غذا استفاده بشه. حجم بالای غذا فشاری رو که روی سیستم قلب و عروق ایجاد میکنه میتونه افزایش بده. پس حجم کم با انتخاب درست مواد غذایی در روزداران در واقع دوچار مشکلات قلب و عروق خیلی میتونه کمک کننده باشه. پس وعده سحری حتما توصیه میشه که با یک سهمی در واقع یک بخشی از غذا باید از گروه نان و غلات باشه. توصیه میکنم که از غلات سبوسدار اگر استفاده بشه خیلی میتونه کمک کننده باشه.
از کارشناس خوب برنامه خانم دکتر کوهتانی سپاسگزاریم. از شما عزیزان شنونده هم بسیار تشکر. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.